أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا در مثنا و جمع بود، در این زمین اقوالی از بزرگان اشاره شد در جلسه قبل و علیکم السلام و رحمت الله. وارد نقل کلامی از صاحب معالم شدیم، فرمایشی از مرحوم آیت الله خویی و شهید صدر نقل شد. امروز در ادامه کلام دیگری از مرحوم آیت الله خویی را عرض می کنیم و نقد و بررسی می کنیم. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند اگر متکلم تعبیر جئنی بعینین را به کار ببرد و بگوید جئنی بعینین و مراد او جئنی به ذهب و فضت باشد، اینجا غیر معقوله، یعنی در جئنی به عینین یکیش ذهب باشه و دیگری فض باشه، این اصلا معقول نیست. چرا؟ چون تثنیه وضع شده برای افاده تکرار معنای مفرد، یعنی مفرد هر معنایی که دارد تثنیه یعنی تکرار همون معنا و نمیتوان دو معنای مختلف رو از مفرد بیان کرد. ایشون چی میگن؟ سادش اینه، میگن وقتی میگه جئنی به عینین یعنی دو تا عین، عینم که یک معنا بیشتر نمیتونه داشته باشه مفردش، عین یعنی یا ذهب یا فضه. خب بالاخره اگر مراد از عین ذهب باشه، جئنی به عینین یعنی دو تا ذهب رو بیار، نه این که یک ذهب و یک فضه. سرش چیه؟ همینه که عرض کردم، تثنیه یعنی اصلا تکرار مفرد. مفردم که یک معنا بیشتر نداره، پس جئنی به عینین یعنی دو تا همون مفرده. مفرده چیه؟ مثلا ذهب است، یعنی دو تا ذهب بیار یا دو تا فضه بیار، اما یک ذهب و یک فضه درست نیست. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. بعضی از معاصرین به این فرمایش جواب دادن و فرمودن قوی ترین شاهد برای این که هیئت تثنیه برای بیان تکرار معنای واحد از لفظ مفرد وضع نشده، تثنیه اسماء علمه. یعنی چی میگن؟ میگن کی گفته مرحوم آیت الله خویی، کی گفته که در مثنا باید تکرار همون معنای واحد مفرد باشد؟ این اول کلامه. جواب نقضی میدن به مرحوم آیت الله خویی به مثنای اعلام، اعلام شخصیه. میگن وقتی میگوید جاءنی زیدان، معلوم می شود که مقصود آمدن دو زید متفاوت است. نمیشه بگیم یک زید دو بار آمده، معنا نداره که یک زید دو تا بشود. پس وقتی میگیم جاءنی زیدان، تکرار یک معنای لفظ مفرد بگید نیست، معنا نداره که بگیم یک آقای زید ابن علی، این دو تا آمده، دو تا زید ابن علی همون یک نفره، دو تا آمده یک معنا نداره دیگه. پس جاءنی زیدان یعنی تکرار لفظ مفرد، لفظ مفرد هم که زید است، پس یعنی دو تا زید. در جعنی به عینین هم یعنی این که اینن و اینن، میتونه این اول ذهب باشه، این دوم فزه. همچنان که در جاءنی زیدان زید اول یعنی جاءنی زیدون و زیدون، زید اول زید ابن علی باشه، زید دوم زید ابن حسن باشه. این اشکال نقضی به فرمایش مرحوم آیت الله خویی. در جلسه قبل اشاره کردم آیت الله خویی هم توجه به مثال جاءنی زیدان داشتن. ایشون چی جواب میدن در جاءنی زیدان؟ در جلسه قبل اشاره کردم میگن جاءنی المسمیان بلفظ زید. پس باز معنا میشه المسما بلفظ زید، و این المسما بلفظ زید یک معناست به منزله تکرر این معناست. یعنی جاءنی المسما بلفظ زید و المسما بلفظ زید، دو تا المسما بلفظ زید آمدن. و المسما بلفظ زید اول المسما بلفظ زید ابن علی است، و دومی المسما بلفظ زید ابن حسن است. آیت الله خویی مشکله بحث اعلام شخصیه رو با المسما بلفظ کذا حل کرده اند. خب این رو هم همین بعض المعاصرین میگن توجیه خوبی است، اما خلاف ظاهر عرفی است. یعنی ظاهر عرفی اینه که زیدان وقتی استعمال می شود و می گوید جاءنی زیدان، مسمیان به زید که نیامده، اصلاً مسمیان به زید نکره است، جاءنی زیدان معرفه است. شما می خواهید لفظ معرفه رو تأویل ببرید به معنای نکره، اینم خلاف ظاهره. هم این که از زیدان المسما به لفظ زید و المسما به لفظ زید اراده شود خلاف ظاهره، و اشکال دومش اینه شما اسم معرفه رو که زیدان هست تأویل دارید میبرید به یک معنای نکره، اینم خلافه. لذا این توجیه شما توجیه منطقی نیست. خب المسما هم که پر واضحه دیگه، اینجا علش ال چیه آقایان؟ ال موصوله است، چون مسما اسم مفعوله، ال موصوله است، و این درش ابهام وجود داره، در حالی که در جاءنی زیدان ابهام وجود ندارد. شما اسم و لفظ بدون ابهام رو تأویل بردید به معنای دارای ابهام، و هیچ وقت کسی که علم رو به کار میبره غرضش این نیست که از این لفظ علم بدون ابهام معنای دارای ابهام رو اراده کرده باشد. پس در فرمایش ایشان که فرمودن جئنی به ذهب و فضت، اگر مراد از جئنی به عینین بخواد باشه این معقول نیست، چون تثنیه تکرار همان معنای مفرد است، این قابل قبول نیست. بنده عرض میکنم درسته این اشکال نقضی ممکنه بگیم وارد باشه، اما تثنیه تکرار مفرد است لفظاً، لفظ مفرد در تثنیه تکرار میشه و در جاءنی زیدان لفظ مفرده که تکرار شده، یعنی جاءنی زیدون و زیدون. خب در جئنی به عینین هم میتونیم بگیم لفظ مفرده که تکرار شده، اینو من ندیدم کسی اشاره کرده باشه، به ذهن حقیر خطور کرده، حالا شماها ببینید حرف خوبیه یا نه. عرض بنده اینه مثنا تکرار لفظ مفرد است، لفظ مفرد در جاءنی زیدان یعنی جاءنی زید و زیدون، حالا یکیش در معنا زید ابن علی باشه، یکیش در معنا زید ابن حسن باشه. و در جئنی به عینین یعنی جئنی به عین و عین، عین اول چشم باشه، عین دوم چشمه باشه، یکی طلا باشه دیگری نقره باشه، چه اشکال داره؟ لذا اشکالی که مناقشه ای که به کلام مرحوم آی خویی یا کسانی که در جئنی به عینین میگن نمیشه به معنای چشم و چشمه یا به معنای ذهب و فضه باشه، توجیه ما اینه اصلا مثنا در قوه تکرار لفظ مفرد است، لفظ مفرد در جاءنی زیدان یعنی جاءنی زیدون و زیدون که حالا در معنا زید ابن علی و زید ابن حسنه، در جئنی به عینین یعنی جئنی به عین و عین، عین اول طلا باشه عین دوم نقره باشه، معناش فرق کنه این مشکلی نداره. لذا عرض حقیر اینه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکالی ندارد، در اشکال اگر بشه که در جئنی به عینین این معنا خلاف ظاهر هست میگیم نه طبق ظاهر هست، ظاهرش چیه آقایان؟ ظاهرش اینه جئنی به عینین و عینین با توضیحاتی که عرض کردم. خب جان نه نه دیگه، حالا فرض اینه که قرینه اگر باشه دیگه، نه اتفاقا اشکال در همینه که استعمالش درست نیست، ولو مع القرینه، ولو مع القرینه استعمالش درست نیست. او قرینه قرینه معینه برای اینه که کدام یک از معانی این اراده شده، ولی دعوا سر اینه که اصل این استعمال درسته یا نه. نه چیه وجه مشترکشون؟ وجه مشترک دوتا زید چیه آیا علوی؟ وجه مشترک، جواب منو بدید، نه جواب سوال منو بدید، وجه مشترک دوتا زید چیه؟ جواب بدید رد نشین. وجه مشترک دوتا زید چیه؟ آفرین، اشتراک لفظی. دوتا اینم نه، هیچ اشتراک معنوی ندارن، اشتراک لفظی دارن. نه اشتراک معنوی که ندارن که، اتفاقا معناهاشون کاملا با هم متفاوته، یکی زید ابن کذاست یکی زید ابن کذا. خب اینجوری باشه که تمام اشیاء اشتراک دوتا اینم اشتراک معنوی دارن، اینا شیئن یا دوتا مسکوکن، یکی ذهب یکی فضه است، یکی حرف نشد که. جاءنی زیدان حد اکثر اشتراک لفظی دارن. بنده عرض میکنم جئنی به عینین هم دوتاییشون اشتراک لفظی دارن، حالا یکیشون طلا باشه یکیشون نقره، بله او فرمایش شما که بعد قرینه باشه که مراد از جعنی به این دوتا طلایه یا دوتا نقره یا یک طلا یا نقره، او برای افاده مراد از مراد مصداقی از دو اینه که خب ما میگیم اگر یک طلای اینجا و یک نقره، میگه جعنی به عینین، داره اشاره هم میکنه، پس مشکلی سر فهم مراد از عینین نیست. اما انما الاشکال سر اینه اصلا این استعمال درسته یا غلطه. آیون میفرماین این استعمال غلطه. چرا؟ چون مثنا یعنی تکرار لفظ مفرد، و لفظ مفردم که یک معنا بیشتر نمیتونه داشته باشه، پس مسمایم باید یک معناش دو فرد باشد، یعنی دو تای طلا دو تای نقره، اما یک طلا و یک نقره نمیشود. این عرض ما
اگر فانی در معنا بگیریم،
خب فانی بگیریم، فانی بگیریم چی میشه؟
یعنی اون لفظ با معنا معنا پیدا میکنه
جان؟
اون لفظ با معنا، شما دیگه نمیتونی بین لفظ و معنا جدا کنی، بگید لفظ تکرار شده معنا تکرار شده.
اصلا مثنا یعنی همین، اصلا زیدان او الف و نون یا یا و نون، او برای چیه؟ اصلا کارش همینه، کارش آیا اصلا فناء لفظ در معنا و یه حرفا رو میفهمه؟ زیدان الف و نون و یا و نون یعنی همان مفرد دو بار. وقتی میگید از شما سوال میکنم جا انی زیدان، آیا اگر بگیم یعنی جا انی زیدون و زیدون غلطه؟ نه دیگه، درسته. جا انی زیدان یعنی جا انی زیدون و زیدون. جعنی به عینین، اگر کسی بگه معناش یعنی جعنی به عینن و عینن، این غلطه؟ اگر قابل تکرار نباشه،
دو تا
چه وجوبی داره که دو تا عین مثل هم باشه؟
تکرار مفرد دیگه،
آره،
مفرد جایی که قابل اجرا باشه.
خب مفرد یعنی جعنی به عینن و عینن. عرض کردم تکرار، آی علوی ای رو قفلت نفرمایید، عرض میکنم تکرار لفظ مفرد، لفظ مفرد تکرار بشه، یعنی جعنی به عینن و عینن. خب اگر کسی میگفت جعنی به ذهبن و فزتن، غلط بود؟ نه. حالا که معذرت میخوام، حالا که میگه جعنی به عینن و عینن، منظورش ذهبن و فزتن باشه، بازم غلط نیست. حالا که بگه جعنی به عینین، بازم غلط نیست، چون جعنی به عینین یعنی جعنی به عینن و عینن، عین اول میتونه طلا و دومی نقره باشه، یعنی جعنی به ذهب و فزتن، به تعبیر دیگر جعنی به عینین در قوه جعنی به عینن و عینن است، جعنی به عینن و عینن میتواند در قوه جعنی به ذهب و فزتن باشد، پس جعنی به عینین میتواند جعنی به ذهب و فزتن باشد. این عرض ما شما چون شما دو تا معنای رو میگید که خیلی از هم، آی علوی شما دو تا معنای رو میفرمایید که خیلی از هم دیگه دورن، اما ذهب و فضه از هم دور نیستن که. درسته، درست. شما استبعاد، نه استبعاد نداره. اگر واقعا طرف مریض بوده، نیاز داشته شیر داغ کنه بخوره، اهل سیرکم بوده، نیاز به شیرم داشته، میگه جعنی به شیرنگ. بله بله، عرض کردم یکی همین جعنی به عینه. خب ما دعوامون سر چی بود؟ سر امکان و عدم امکان بود. باریکالله، تموم، هیچ، ما هم دعوایی نداریم. ما هم دعوایی نداریم، شما امکانش رو قبول کنید، بعد ما انشالله میرسیم به ثمرات بحث، در ثمرات بحث نکاتی رو اشاره میکنیم اونجا میاد، بعد انشالله در ثمرات بحث بهش قائم رسیم. چرا داریم دیگه، حالا میاد ثمرات بحث میاد انشالله. آیا خوب این میفرمایم چهار تا به نظر ما، یعنی این اول یعنی یک این، این دومم یعنی یک این، جعنی به این اینم یعنی دوتا این، یکی چشم یکی چشمه، بله دوتا. حالا انشالله اونی که شما فرمودید رو بحث میکنیم. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی در این زمینه. در ادامه وقت داریم الحمدلله، در ادامه یک کلام دیگری از مرحوم آیت الله خویی و گفته شده در همین زمینه، میشه در واقع تکرار همین از جهتی دونست. ایشان میفرماین در جعنی به عینین تثنیه برای دلالت بر تعدد افراد مقصود از عین وضع شده، همینی که فرمودید شما. لذا اگر عین به معنای طلا باشه، تعبیر جعنی به عینین به معنای جعنی به فردین من الذهب، و طبق این معنا و طبق این بیان استعمال تثنیه در دو معنا که جعنی به عینین به معنای جعنی به ذهب و فضت باشه، این معقول نیست. به نظر ما این تکرار همون کلام قبل، و اون چه که ما در مورد اون کلام قبل گفتیم در اینجا هم خواهد آمد، لذا به نظر ما حرف جدیدی نیست. اما حرف جدید ثمرات بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یکی از ثمرات دیگه. حالا به نظر ما بحث تمامه، یعنی بیشتر از اینم میشه بحث کرد، اما دیگه به نظر ما همین مقدار یکفی برای این که شما فضلا انشاءالله تحقیق کنید و برسید به این که ببینید کدام یک از این اقوال صحیحه. ما که نظر و عرض نهاییمون به این شد که در مفرد استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نیست، ولو بعض از سلام رحمت الله بعض از بزرگان گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز است، اما در مثنا و جمع استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال ندارد. این عرض ما. در ادامه میرسیم به ثمرات مطرح شده برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. اولین ثمره اینه که عدم امکان استفاده وجوب از امری که به دو شی تعلق گرفته و قرینه داریم که در یکی وجوب نیست. ما یک امری داریم، این امر به دو شی تعلق گرفته و میدونیم در یکیش قطعا مراد از این امر وجوب بگید نیست. این میشه اولین مورد. مثالی که آقایان مطرح کردن مثال معروف اغتسل للجمعت ول جنابه. خب امر به دو فعل تعلق گرفته، یکی فعل غسل جمعه و دیگری فعل غسل بگید جنابت. خب در اینجا و فرضم اینه ما از خارج علم داریم که غسل جمعه واجب، بگید نه غسل جمعه واجب نیست، چون گفتم یکیش میدونیم که وجوب ندارد، اینو عرض کردم اول. خب ما میدونیم که غسل جمعه واجب نیست، مرحوم صاحب کفایه فرمودن ظهور اقتسل برای وجوب غسل جنابت قابل تمسک نیست، یعنی نمیتونیم بگیم اقتسل نسبت به غسل جنابت، خب مگر ظهور نداره، امر دیگه، امرم که ظهور در وجوب داره، پس بگیم اقتسل للجنابه واجب، اقتسل للجمعه با توجه به علم خارجی مستحب. یک امر اقتسل داریم نسبت به جمعه بشه امر ندبی، نسبت به جنابت بشه امر ایجابی. ای آقا چرا در جمعه امر ندبیه؟ للقرینت الخارجیه، علمی که از بیرون داریم. ای آقا چرا در جنابت وجوبی باشه؟ به خاطر ظهور صیغه امر در وجوب. از ثمرش چی شد؟ ثمرش این شد که ما یک صیغه امر رو استعمال کردیم در دو معنا، یکی معنای طلب ایجابی و دیگری معنای طلب ندبی. آقای صاحب کفایه میگن نخیر، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، چون لفظ واحد در اکثر از معنا قابل استعمال بگید نیست. لفظ واحد چیه؟ امر اقتسله. این مورد ما نهنفی. پس چه کارش کنیم آی صاحب کفایه؟ ایشون میفرماین اقتسل به معنای استحباب غسل در جمعه و یا به معنای جامع طلبه، و عرض کردیم در جنابت نمیتونه به معنای وجوب باشه. خب پس چه کارش کنیم؟ ما موندیم جامع طلب بگید، بگید جامع طلب، اصل طلب و مطلوبیت، مطلوبیت ایجابیه یا ندبیه؟ هیچ کدام. بله در جمعه از خارج میدونیم که مطلوبیتش مطلوبیت چیه آقایان؟ ندبیه است. بنده عرض میکنم اگر از خارج میدونیم مطلوبیتش مطلوبیت ندبیه، چه اشکالی نداره که بگیم اینجا در جامع طلبه، در جنابت هم از خارج بدونیم مطلوبیتش ایجابی است، اشکالی نداره، ما با این مخالفت نداریم. لذا صاحب کفایه میفرماین اینجا چون سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در میاره، امر اقتسل للجنابه ظهور در وجوب نخواهد داشت. این اولین ثمره. برخی گفتن که اصلا ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اگر محال هم نباشه خلاف ظاهره، لذا نمیتونیم برای وجوب غسل جنابت به این امر اقتسل للجمعه والجنابه تمسک کنیم. چرا؟ چون میشه خلاف ظاهر، ولو استحاله هم بگید نداشته باشه، اما چون خلاف ظاهر است استعمال لفظ در اکثر از معنا، بنابراین اینجا نمیتونیم ما قائل بشیم به وجوب غسل جنابت تمسکن به اقتسل للجنابه، چرا که این استعمال در اکثر از معنا خلاف ظاهره. بعد یک تعبیر دیگه هم به کار بردن و برای همین ثمره، گفتن اگر بگه اکرم العالم، اکرم العالم اگر دلیل داریم از خارج که اکرام عالم فاسق واجب نیست، از خارج میدونیم، استدلال به این تعبیر بر وجوب اکرام عالم عادل جائز نخواهد بود. چرا؟ چون اولا میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و ثانیا میشه خلاف ظاهر. ما عرض میکنیم اکرم العالم وجوب اکرام کل عالم رو بیان میکنه، اعم از فاسق و یا عادل، اکرام عالم فاسق با دلیل خاص تخصیص میزنه اکرم العالم، تهش چی باقی میمونه؟ اکرام عالم عادل. بنده عرض میکنم اصلا این مثال مثال استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، خلط شده علی الظاهر. این مثال رو نباید مثل مثال اقتصل الجمعه والجماعه مثال برای ما نحن فی گرفت. اصلا اکرم العالم میگیم یک معنا دارد، وجوب اکرام جنس عالم، تموم شد رفت، یه معناست. از وجوب اکرام جنس عالم بعض از افراد این جنس خارج شدن به دلیل مخصص، اونایم چیان؟ عالمهای فاسقن، ته کار میمونه عالمهای عادل. اصلا این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، بلکه استعمال لفظ در یک معناست و این مثال به نظر ما مثال صحیحی نیست. خب حالا مناقشه ای در پاسخ از این ثمره شده که انشالله اگر عمری باقی بود برای جلسه بعد، ولله الحمد.